أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم برای محظور نقض قرض راه حل‌هایی ارائه شده، نه محظور نقض قرض این بود که جعل حکم ظاهری مستلزم نقض قرض از حکم واقعی است، یعنی خداوند متعال از جعل حکم واقعی قرضی داشته. حالا این قرض بعث و زجر مکلفین یا ایجاد داعویت و زاجریت و امثال این هاست. حالا اگر همین خداوند متعال، همین شارع بیاد و حکم ظاهری جعل بکنه و به مکلفین بگه از امارات و طرق پیروی کنید و این امارات ظنیه رو برای ما حجت قرار بده، این معناش این است که غرضی که از جعل حکم واقعی داشته خودش نقض کرده. اگر حکم واقعی وجوب نماز جمعه بود، خب غرض این است که مکلفین تحریک بشن برن نماز جمعه را به جا بیارن. حالا اگر با وجود این حکم واقعی به ما بگوید ایها الناس از خبر ثقه تبعیت کنید، اگر زراره برای شما خبری نقل کرد این خبر برای شما حجت است. زراره هم خبر نقل کرده مثلا که صلات جمعه حرام است. خب جعل این حکم ظاهری مستلزم نقض قرضی است که شارع از حکم واقعی تعقیب میکرد. این اصل محظور نقض قرض در مسئله تعبد به امارات و ظنون. عرض کردیم برای این محظور راه حل‌هایی ذکر شده. راه حل محقق اصفهانی بیان شد و بعضی از مباحثی که در مورد این راه حل بود طرح گردید. اما محقق عراقی برای حل این محظور یه بیان مفصلی ذکر کردن. البته بیان ایشون به خصوص در مورد محظور نقض قرض نیست، به طور کلی ایشون محاذیر مربوط به تعبد به ظنون و امارات را سه تا محظور می دانه. یکی محظور اجتماع مثلین و ضدین، یکی محظور تفویت مصلحت، و سوم محظور نقض غرض. کل محاذیری که ایشون نقل کرده این ستاست، که خب ما دو تا از این محاذیر رو سابقا مورد بررسی قرار دادیم. راه حلی هم که ایشون ارائه میده در حقیقت ناظر به هر سه محظوره. ما حالا در واقع اون بخشی از کلام ایشون که به خصوص به محظور نقض غرض در مسئله راه حل ایشون هست ذکر خواهیم کرد. عرض کردم بیان ایشون یه بیان مفصلیه، در نهایت الافکار جلد 3 صفحه 60 تا 70، 10 صفحه با اون چاپ و اون قلم ریزی که به هر حال تو این چاپ‌های نهایت الافکار هست، 10 صفحه ایشون مطالبی رو بیان فرموده و مجموعه مطالب ایشون هم در 3 بخش ارائه شده. یک مطلبی رو در ابتدا ذکر میکنن و اساسا تشغیل شقوق و صور مختلف این مسئله رو ذکر میکنن که در بعضی از شقوق اشکال و محظور متوجه نیست اصلا تا بخوایم ما پاسخ بدیم، در بعضی از شقوق محظور هست که بعد راه حلش را ذکر میکنن. در بخش دوم یه اشکالی دارن به محقق ناینی و راه حلی که ایشون در مورد حل محظور تفویت مصلحت دارن، و بعد با مقدمات چهارگانه راه حل خودشونو ذکر میکنن. حالا ما اگر بخوایم کل مطالب محقق عراقی رو ذکر بکنیم، فکر کنم حداقل 3-4 جلسه با اون دقت‌های جالشین کرده 2-3 جلسه ای بالاخره وقت میگیره. حالا ما خیلی خلاصه این مطالب رو خدمتون عرض میکنیم، برای مطالعه بیشتر خودتون حتما، برای اطلاعات بیشتر خودتون حتما به کتاب نهایت الافکار یا مقالات الاصول مراجعه بفرمایید. اما بخش اول کلام ایشون که در واقع ذکر صوری است که محظور در اونها وجود ندارد و فروزی که محظور در اونها هست، مطلق محظور ها، حالا من عرض میکنم خدمتون، همطور که اشاره کردم ایشون میفرماید محظور نقض قرار در کنار محظور تفویت مصلحت و القاء در مفسده و محظور لزوم اجتماع ضدین و مثلین در فرض عدم اصابه حکم ظاهری به واقعی و حتی در بعضی از موارد مثل محظور اجتماع مثل این در فرض اصابت حکم ظاهری به حکم واقعی پیش میاد. اگر ما احکام را مشترک بین عالم و جاهل بدانیم، خب طبیعتاً این محاذیر هست. اگر هم قائل به عدم اشتراک باشیم و بگیم حکم فعلی در حق جاهل همون معدای اماره است، خب تصویب باطل لازم میاد. این دو محظور در این فرض هست، یعنی محظور تثبیت مصلحت و محظور اجتماع مثلین و ضده. اما محظور نقض قرض، ایشون می فرماید به این است که بعد از آن که اراده جدیه به ایجاد عمل یا ترک اون تعلق گرفت، امر به تعبد به اماره که بعضن خلاف واقع است، این نقض قرضه و نقض قرض هم محاله، حتی در نزد کسانی که حسن و قبح عقلی را منکرند. ایشون این سه محظور را به طور کلی از شؤون شبهه تحریم حلال و تحلیل حرام که ابن قبه گفته قرار داده و می‌فرمایند این محاذیر در یک منوال نیستن و پاسخ به اونها بر مبنای طریقیت و سببیت و همچنین حال انفتاح و حال انصداد متفاوته. ایشون به طور کلی چهار فرض تصویر کرده، چهار مبنا و چهار حالت فرض کرده و سعی کرده در این چهار فرض مسئله رو مورد رسیدگی قرار بده. اما این چهار فرض ایناست. از اونجایی که ما یک حال انفتاح داریم و یک حال انصداد، مبنا هم در باب حجیت امارات تارتن مبنای طریقیت و اخرى مبنای سببیت، لذا چهار صورت پیش میاد. ظرف انصداد بنابر طریقیت، ظرف انصداد بنابر موضوعیت، ظرف انفتاح بنابر طریقیت و ظرف انفتاح بنابر موضوعیت. اما در حالت اول، یعنی ظرف انصداد بنابر طریقیت، ایشون معتقد است که هیچ یک از این محاذیر سگانه، یعنی نه اجتماع مثلین و ضدین، نه تثبیت مصلحت و نه نقض قرض، هیچ کدام پیش نخواهد آمد، چون حالا دلیلش رو باید دقت کنید. میگن مقتضای تعبد به امارات بنابر طریقیت صرف تنجیز واقع و تعذیره، یعنی اگر اماره مطابق با واقع بود، واقع را در حق ما منجز میکنه و چنانچه به واقع اصابت نکرد مؤذر برای مکلف. اگر اماره گفت نماز جمعه حرامه، در واقع هم حرام بود. خب این اماره صرفا طریق به واقع بوده، خب واقع رو برای ما قطعی و حتمی کرده، اینجا هیچ مشکلی نیست، اجتماع مثل اینم پیش نمیاد، چون اصلا این فقط طریق به واقع بوده، حکمی اینجا جعل نشده تا شما بگید اجتماع مثل اینه. اینها در کلمات گذشته ما هم بود دیگه، اینجا رو خیلی معطل نمیشیم. اگر هم با واقع مطابق نبود اجتماع ضدین پیش نمیاد، مؤذر ماست، جلوی عقاب و چوب و کتک ما را میگیر، چیزی هم گیر مکلف نمیاد، همینقدر که عذر برای او ایجاد میکنه کافیه. نه در صورت عدم اصابه چی میگی شما؟ بالاخره اونجا لزوماً به معنای نفی حکم ظاهری نیست که، در فرض اصابه. خب درست میگه این صرفاً طریق علل واقع، اما در فرض عدم اصابه چی؟ نمیگه اونجا چنین چیزی نیست. خب معذره بالاخره این چیه؟ نیشون نفی حکم نمی کنه. این بخش در این مقدار شبیه با محقق نامینی اونا میشونم رو این مبنا همینو پر بودن، اگه خاطرتون باشه. حالا تفاوت هایی داره و اونجا حرف های ایشون داشتن، ولی در این بخش که به صدا این صرفا طریق الالواقعه و ورای حکم واقعی چیزی و حکمی انشاء نشده، در این بخشش همینطوره. عبارت خب عرض میکنم این در فرض در فرض اصابه که قطعا همینه، در فرمودی در فرض عدم اصابه میگه معذره، اونجا بیانی ایشون نداره که اینجا حکمی نیست. شما تو عبارتشون میبینید چیزی داری و در زمره منکرین حکم ظاهری هم اونجور، تا اونجور که من یادمه، البته من قبلا هم اینا رو بحث کردم یادم، ایشون در زمره منکرین حکم ظاهری نبودن، الان خاطرم نیست، حالا مراجعه بفرمایید به اون بحثای سابق. در فرض اصابه قطعا همینطوره. حالا شما باید بگید که مثلا در فرضی که اصابه نکنه چی؟ بله، اما ایشون محقق ناینی رو نمیگه در فرض. ببینید این که مطلق نفی بکنه، میگم من از کلمات محقق عراقی الان خاطرم نیست، من میگه در فرض عدم اصابه و مبنای طریقیت میگه اصلا حکمی نیست، ورای واقع حکمی نیست، این صرفا موصل الی الواقع. خب این که بحثی نداره، مبنای طریقیت این به اصطلاح صرفا میخواد به واقع برسونه، حسابه هم که میکنه حکمی نیست. علیکم السلام. اینجاش بعده، اما در فرض عدم حسابه بالاخره اون مؤدای اماره چیه؟ نه حالا اون محضورش کار ندارم، اصل این که اینجا حکم ظاهری هست یا نیست. آره
ایشون
همین دیگه، من میخوام بگم طبق این بیان در فرض اصابش درست، اما در فرض عدم اصابه لزوماً به این معنا نیست که حکمی نباشه. این حالا یه مراجعه باز به عبارتون بفرمایید شما و بحثای گذشته. خب حالا این خیلی چیز مهمی نیست، در فرض طریقیت بنابر انسداد ایشون میگه هیچ حکمی از ناحیه مولا انشاء نشده تا اجتماع مثلین یا ضدین پیش بیاد. حالا میتونیم بگیم در این فرض اصلا میگن حکمی جعل نشد. بله اگر کسی به قول شما قائل به طریقیت باشه، در این حال حکم ظاهری را هم بپذیره، خب این محذور برای او هست و باید به نوعی حلش بکنه. بعد می فرماید شبهه نقض قرض و تخویف مصلحت هم پیش نمیاد. اینو دقت بفرمایید، ما بعدا با این کار داریم. میگه شبهه تخویف مصلحت و نقض قرض پیش نمی آید. چرا؟ چون فوت قرض و از دست رفتن مصلحت در این فرض امر قهری است و اجتناب ناپذیر که لازمه حکم عقل به براءته و این اساسا مستند به تعبد به اماره نیست. دقت کنید اینو ببینید، دیگه خب فرض بفرمایید خداوند متعال در لوح محفوظ چیزی رو بر من واجب کرده، الان من دسترسی به واقع ندارم، دلیلی هم پیدا نکردم، شک میکنم فلان چیز واجبه یا نه، عقل من حکم به براءت میکنه، شک میکنم حرام یا نه، عقل من میگه لیس به حرام مثلا. خب اینجا به واسطه یه حکم عقل به براءت بوده که غرض از من فوت شده. در واقع نماز جمعه واجب بود، در واقع واجب بوده، غرضی از جعل وجوب برای نماز جمعه وجود داشته، الان عقل من گفته تکلیفی به عهده تو نیست مثلا و من نماز جمعه رو کنار گذاشتم. این غرضی که شارع از جعل وجود برای نماز جمعه در واقع داشته، حواستون اینجاست؟ آره؟ این غرض به دست او که از بین نرفته. اگر خود شارع کاری میکرد به نوعی اون کارش مستلزم نقض قرض بود، حق با شماست. این نقض قرض قهریه، مستند به راهی است که عقل پیش من گذاشته. این چه ربطی به تعبد به جنون و اماره داره؟ بحث ما این بود آیا از ره گذر تعبد به جنون و امارات محظور نقض غرض پیش میاد یا نه؟ اگر عقل ما به ما راهنمایی کرد و موجب شد ما تکلیف را عمل نکنیم، غرضی که اینجا از حکم واقعی فوت شده مستند به شارع نیست تا شما بگید جعل حکم ظاهری مستلزم نقض غرض از حکم واقعیه و حکیم چنین کاری را نمی کنه، ازش سر نمی زنه، محاله. خب اینو حکیم نکرده که، اینو شارع نکرده که، عقل واسه که به ما گفته این کار رو بکنی. حالا جواب شو بذاریم برای بعدا. این فعلا حرفیست که محقق عراقی دارن. حالا ببینیم آیا حرف درستیه. پس ببینید در ظرف انسداد بنابر طریقیت هیچ یک از محاضیر سگانه پیش نمیاد، محضور تفویت مصلحت هم پیش نمیاد و همین بیانی که عرض شد. اما فرض دوم ظرف انسداد بنابر موضوعیت، در این فرض خصوص شبهه اجتماع مثلین یا ضدین پیش خواهد آمد، اما محظور نقض غرض و لزوم تفویت مصلحت وارد نیست. ظرف انسداد بنابر موضوعیت، دقت بفرمایید چرا اینجا محظور اجتماع مثلین یا ضدین پیش میاد؟ بله نه اونا میگن هست ولی فقط در حق عالمین به احکام ثابته. اگه یادتون باشه ما گفتیم میگن خداوند احکام واقعیه داره ولی اون فقط ثابت شده برای عالم به حکم. ماله نه عالم به حکم یعنی برای جاهل، این همون اشاعره این میگن هیچی در لوح محفوظ وجود نداره ولی برای کی؟ برای جاهل به حکم. یعنی در حقیقت اینا عرض کردیم بطلان حرفشون اینه که خلاف عقل و اجماع و خبر متواتر و همه ایناست، چون مسلماً احکام مشترک بین عالم و جاهله. همین اشاعران که میگن احکام در لوح محفوظ وجود داره، احکام واقعیه ای رو خدا جعل کرده ولی این فقط برای عالم به حکم ثابته، جاهل حکمی نداره. درست فهمیدی؟ حالا اینا میگن در ظرف انسداد باب علم چما فی زمان ناهازا که دسترسی به امام معصوم نیست، اگر ما قائل به این باشیم که امارات از باب موضوعیت حجتن، یعنی صرفا طریق الالواقع نیستن، خود اماره سبب حدوث مصلحت در معدای اماره است، حالا یا به سببیت و موضوعیت اشعری یا معتزلی مثلا، خب در این صورت یعنی اجتماع مثلین پیش میاد، این محضور وجود داره چون یه حکمی در واقع هست او یه مصلحتی داره، یه حکمی ثابته. خب این حکمم عرض و حضور شما الان ثابت شده، دو تا حکم اجتماع مثلین، یا اگر او وجود باشه این حرمت میشه اجتماع زدین. اما محذور نقض غرض و لزوم تفویض مصلحت پیش نخواهد آمد. چرا؟ برای اینکه باز به همون بیانی که گفته شد، میگن وقتی عقل حکم به براءت میکنه، فوت مصلحت و غرض امریش قهری و دیگه مستند به تعبد به اماره نیست. و اساساً چه بسا تعبد به امارات موجب حفظ غرض و مصالح واقعیه در موارد اصابت به واقع باشه. اینم فرض دوم. فرض سوم، ظرف انفتاح بنابر طریقیت. در این فرض ایشون میگه فقط شبهه تفویت مصلحت و نقض غرض پیش میاد، اما محذور اجتماع مثل این یا ضدین وجود نداره. و فرض چهارم هم ظرف انفتاح بنابر موضوعیت، یعنی زمان انفتاح باشه، دسترسی به امام معصوم ممکن باشه و ما هم قائل باشیم به این که امارات از باب موضوعیت حجتن. ایشون می‌فرماید در این فرض چه بسا هر سه محذور وجود داره، یعنی هم محذور اجتماع مثل این و ضده، هم محذور تفویت مصلحت و هم محذور نقض غرض. خب ببینید الان شما دقیقا عنایت فرمودید، خب کل محاذیر به نظر ایشون سه جاست، بعضی جاها که اصلا محذور به نظر ایشون رأساً منتفی. حالا ما عمدتا ناظر به محذور نقض غرضیم، این میخواییم حالا مجموعه کلام محقق اصفهانی رو نقل بکنیم، محقق عراقی رو نقل بکنیم و از اول تا آخر رو در همه محاضری که عرض به حضور شما در اینجا وجود داره. عمدتا عنایت فرمودید که محذور نقض غرض در دو صورت فقط به نظر ایشون پیش میاد، در صورت سوم و چهارم که مربوط به حال انفتاح هست. یعنی به نظر ایشون در فرض انسداد اساسا محذور نقض غرض نیست. محذور عرض و حضور شما تفویت مصلحت هم نیست. لذاست که ما سابقا اشاره کردیم محقق عراقی هم فل جمله از کسانی است که محذور را مختص حال انفتاح میدانه، مثل محقق نائینی. ایشون اگر یادتون باشه کلن محاذیر تعبد به امارات و زنون را متوقف بر سه امر کرد. یه امرش این بود که ما قائل باشیم به این که باب علم منفتحه. در زمان انفتاح، زمان دسترسی به امام معصوم، محضور اون موقع است که چطور میشه با اینکه انسان دسترسی داره میتونه سوال کنه، شارع به ما بگه نرید بپرسید، به خبر ثقه عمل بکنید. درست فرمودید؟ و این محضور رو باید در اینجا حل کرد. علی‌ای حال اون چه که از مجموع کلمات محقق عراقی در بخش اول به دست میاد اینه که به هر حال اینجا چهار فرض هست، در بعضی از فروض محضور وجود نداره، در بعضی از فروض هر حضور شما این محضور هست. حالا ما بعد در بخش راه حل ها اون راه حلی که برای محذور نقض کرز هست و ذکر خواهیم کرد. بقیه را ندیگه، خیلی عرض کردم طولانی میشه و خیلی مفصله. مقدمات چهارگانهی که ایشون گفتن بعد یکی یکی این محاضی ما عمدتا به همین محذور نقض کرز توجه داریم. بخش دوم کلام محقق عراقی اشکالیست که به محقق ناینی کردن، این رو هم من خلاصه عرض بکنم. ببینید محقق ناینی برای حل محظور تفویت مصلحت و نقض غرض فرمودن که اینو قبلا گفتیم بررسی هم کردیم، منظور از انفتاح باب علم امکان وصول به واقع است. یعنی این که شخص امکان سؤال از امام علیه السلام رو داشته باشه، نه اینکه فعلیت الوصول مراد باشه. و چه بسا امارات ظنیه در نظر شارع مثل اسبابی است که موجب علم می باشند. لذا از این جهت امارات ظنیه مثل علمه، همانطوری که ابزاری که موجب علمه و مکلف به اون اعتماد میکنه گاهی به واقع اصابت میکنن و گاهی اصابت نمیکنه. امارات ظنی هم همینطورن، گاهی به واقع اصابت میکنن گاهی خطا میکنن. یعنی این اصابه به واقع و مطابقت با واقع و خطاشون مثل مواردی است که از طریق اونها مکلف علم پیدا میکنه. بنابراین نتیجه‌ای که محقق ناینی گرفتن این بود که از تعبد به امارات غیر علمی محذوری پیش نخواهد، چون از ناحیه شارع در تعبد به اماره تفویت مصلحت نشد. از ناحیه شارع نقض غرض صورت نگرفت. محقق عراقی به این فرمایش آقای ناینی اشکال کرده. ایشون می‌فرماید که بین علم و تعبد به اماره فرقه. خوب دقت کنید، همینی که بالا اشاره کردیم فرقش چیه؟ میگن ببینید فوت مصلحت یا نقض غرض، البته ایشون بیشتر در رابطه با تفویت مصلحت گفتن مرحوم ناینی، فوت مصلحت در موارد علوم خطایی و جهل مرکب امر قهری الحصوله. یعنی کسی که علم پیدا میکنه به امری یقین پیدا میکنه، مثلا الان تکلیفی برش واجبه، روز جمعه است، یقین پیدا میکنه نماز جمعه برش واجبه، این مطابق با واقع نیست، خطا میکنه، خب نماز جمعه رو فرضی رو بگیریم که چیزی ازش فوت بشه، یقین پیدا میکنه نماز جمعه حرامه، نماز جمعه رو ترک میکنه، یقین پیدا میکنه، یقینش هم حجته. اینجا چه چیزی باعث شده مصلحت واقعی یه نماز جمعه از او فوت بشه؟ علم او و یقین او. خب این مستند به کسی نیست، این فوت مصلحت مستند به کسی نیست، قهری الحصوله، جهل مرکب خود به خود این خصوصیت رو داره. چرا؟ میگن چون قاطع در حین قطعش به خطای در قطع و یقین خود التفات نداره، یعنی الان نمیدونه داره اشتباه میکنه، پس اگر چیزی فوت میشه ازش این اجتناب ناپذیره، کسی مقصر نیست، خودش هم مقصر نیست، چون واقعا در اون زمان یقین داشته که نماز جمعه حرام، در حالی که در تعبد به اماره مسئله فرق میکنه. ببینی یه وقت به واسطه قطع و یقین خودش نماز جمعه رو ترک میکنه، یقین داره نماز جمعه حرامه، اینجا ترک میکنه، این ترک او موجب فوت مصلحت میشه، اما این فوت مصلحت کسی درش مقصر نیست، یقین داشته، یقین هم که حجت بوده براش. اما اگر به استناد خبر زراره نماز جمعه رو ترک بکنه، خبر زراره آمده بود که نماز جمعه حرامه، حالا ترکه، اینجا مقصر خودشه. چرا؟ چون در تعبد به اماره و زن همون موقعی که داره به خبر زراره عمل میکنه، یه احتمالی میداد این خبر مطابق با واقع نباشه. با وجود احتمال خطا شارع بهش گفته اب نداره، به خبر زراره عمل کن. پس اینجا تفویت مصلحت از ناحیه شارع اختیاریه. شارع با این که میدانسته مواردی اخبار سگه به خطا میرن، گفته اب نداره عمل کن. یعنی چی؟ این شارع مقصره، این طبیعه، نمیتونیم بگیم شارع به دست خودش کاری بکنه مصلحت از ما فوت بشه، لذا نمیتونیم مقایسه بکنیم تفویت مصلحت ناشی از علم خطایی و جهل مرکب را که قهریست با تفویت مصلحت ناشی از تعبد به اماره که اختیاریست. این اشکالیست که محقق عراقی به محقق ناینی دارن. ایشون اومد اینا رو با هم یکی کرد، گفت چه فرق میکنه؟ همطور که علم آدم خطا میکنه، خب تو خبرم تو اماره زنی هم آدم خطا میکنه، اشکالی نداره. محقق عراقی میگه این دوتا با هم فرق میکنه، اینا رو با هم مقایسه نکنید، یکیش تفویت قهریه، یکی تفویت اختیاری. خب این بخش دوم. بخش اول کلام آقای محقق عراقی رو آدرس شما میگم، نامه توی نهایت الافکار جلد 3 صفحه 59 و 60. این بخش دوم هم که اشکال محقق عراقیه، نهایت الافکار جلد 3 صفحه 60. حالا یه بخش سومی هم داره کلام ایشون که اونم باید خیلی اجمالی عرض بکنیم و بعد بریم بررسی کنیم آیا این درسته یا نه. الحمدلله رب العالمین.